نقل خير نعصر النبيين أسلم الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المرتجبين نكته اگر در قهر و حل بشه عموما این بحثا تأثیر خودش رو به لطف و کرم الهی اونطور که باید شاید میگذاره اینه که روحیه چشم پوشی دینی از دنیا در روح ما محکم بشه تا زمانی که این مسئله حل نیست واقعا خوب نمیتونه دین تأثیر خودش رو بگذاره. دین دو مرحله داره، یه مرحله این که باعث میشه که ما از دنیا چشم بپوشیم، این مقدمه اولشه. دوم این که وقتی از دنیا چشم پوشیدیم بهش معارف رو برای ما می نمایان، یعنی دریچه بهش برای کسایی باز میشه این دنیا که از دنیا چشم بپوشیم. و حیفه که حالا که ما وقت نوری مسئله بگذاریم هنوز در وقت آمد دنیا و دنیا خواهی باشید، هنوز جذبه های دنیایی ما رو متوقف کنه. من در همین راستا توصیه میکنم این چند تا آیه رو شما بعداً خوب خوب بخونید. سوره مریم سلام الله علیها آیات 73 74 75. من یه شمای کلی ازش میگم با این که خیلی تلاشم میشه منحصرا کتاب رو بحث کنیم و از مسیر کتاب به حواشی خودمون رو نکشیم، اما هرچه فکر کردم دیدم اگه این مسئله حل نشه اون نوری که نیاز داریم برای ارتباط با این آنی آنیه اون نور در اختیارمون قرار نمیگیره. اگه کسی واقعا هنوز این فکر داشت که یه جور مسئلش را با دنیا حل کنه، این به اون نتیجه این نمیرسه که اون فردی که با دنیا ارتباطش رو قطع میکنه میرسه. یه وقت است هنوز که این مسائل است که خب چون دین اجازه داده است خب باشه، دین اجازه داده پس میپذیریم، مانه کسیه که میخواد یه جوری مسئلش را با دنیا حل کنه محروم نمیشه از دین، اما دینم به کنار قلب و روحش نمیاد. یکیه نه میخواد که از دنیا گذر کنه. من با حاشیه نمیرم این چند تایه را درم میبی که اون تصویر اساسی رو بگذاره میخونم. جریانش ببینید چی بود است. جریانش این بود است که میمدم به پیغمبر و مؤمن ها میگفتن که اخو شما ما را اگه دعوت به دین و دینداری میکنیم ما که بعضمون بدتر از شما نیست و شما که بعضمون بهتر از ما نیست، ما که بعضمون خوبتر و هم جا بهتر داریم هم زندگی خوبتر داریم. این چیه دعوتیه که شما از ما میکنیم؟ انگیزه دعوتتون چیه؟ ما که بعضمون بهتر شماست. نمیخوام بگم شما تو این مراحل، ولی باید کاملا از این مراحل جدا شده باشید که اصلا اینا چیزی براتون نباشه که تازه این فکر برید که راستی چرا غیر مؤمنا بعضشون خوبه و بعد تازه تلاش کنید یه جوری اینا حل کنید. اصلا نباید اینا مسئله باشد که یه جوری بخوان حل کنید، اما باید این که خوب این مسائل رو حل کرده اید برای دون ملکه شده باشید. قرآن جواب اینا رو میده. چه جوابی؟ از آیه اینجوری است: السلام علیکم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذين كفروا للذين آمنوا ای الفریقین خیر و خیر مقاما و احسن ندیا. پیغمبر وقتی آیات برشون میخونی، حقایق غیبیه برشون میگه که کاملا روشن است، به خود بیان مسئله روشنه. قال الذين كفروا للذين آمنوا، کافران به مؤمنا میگن چی؟ ای الفریقین خیر، کدوم اون بعضی اون بهتر، کدوم بهتری؟ ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، کدوممون از نظر مقام و از نظر مجلس و محل و جناب و هر چی بگیری، یعنی ندی یعنی اون چیز مجلس، حالا تو جلسه آدم خوش باشه، یعنی محل خوش داشته باشه، مقام اجتماعی خوش، یعنی کدوممون وضعمون بهتره؟ جواب عجیبی خدا میده. دو تا جواب میده، هر دو شاید دقت کنیم. فرماد و کم احلکنا قبلهم من قرنن هم احسن و اساسن و احسن و اساسن و رئیا، احسن و اساسن و رئیا. میگه که نگو اصلا این چه حرفیه میزنید؟ ملاک در موقع بقا آسوده بودن است. مگه چقدر نگاه میکنید آدمایی رو که با این همه امکانات مادی از تیرس مرگ و از محلال نتونستن خودشون رو رها کنن؟ حضرت علامه رحمت الله علیه یه جمله اینجا دارن، من جمله ایشون رو میکنم. بفرمان اینان چیزی واهی استدلال میکنن، یعنی داره حرف قرآن رو میگه، یعنی در واقع آیه رو دارن اینش هم میکنن. اینان چیزی واهی استدلال می کنن که ما مقام و مجلس بهتری داریم تا مؤمنین را خار بشمارن، و حالان که ما قبل از ایشان جمعیت های بسیاری که از نظر کالا و اساس و مجلس خیلی بهتر از اینها بودن هلاک کردیم، لذا دارنده دنیا از غضب ایمن نیست، و چون ایمن نیست پس زندگیش گوارا نیست. این یه نکته. نکته دوم قصد من بود از که این آیه را بردن. قول پیغمبر بهشون بگو من کان فی الضلاله، من کان فی الضلاله، کانه داره، کانه یعنی ماضی مستمر، یعنی کسایی که آقا تو ضلالت موندن، کسایی که افق حیاتشون از ضلالت بالاتر نیمد، اینا چی؟ میگه پیغمبر بگو فلیمدد له الرحمن مدا، مدد که مشخص یعنی کمک کردن، لامن لام قسمه، یعنی ما حتما بده رو کمک میکنم. چه کمکی؟ خب اگه کسی نفهمه چطوری میخواد با نور الهی آشنا بشه؟ تازه چی کمک میکنه؟ رحمان، یعنی با اسم رحمت با اینا برخورد میکنیم، اما درش غضب است. حالا پس عیناً آیه را میخونیم، عین آیه قول من کانف زلاله، کسی که در گمراه، کسی که نبض حیاتش جز گمراهی نمیزنه. گمراهی یعنی کسی که خدا را گم کرده، غیر خدا همه چیز گمراهی است. راه به خدا رسیدن است، صراط به خدا میرسید، هر کس غیر از در صراط هست گمراه است. کسی که غیر خدا مقصد و مقصودش است گمراه است. در همین جلما در قرآن داریم کسی که کم یاد خداست منافقه، سوره بقره، کسی که کم به یاد خداست منافقه. اینجور نیست که ما زور نمره 20 خودمون بدیم خودمون راحت کنیم. السلام فل یم دو پس حتما یم دو فل ل یم دو پس حتما کمک میکنیم لغو کمکیست برای او کی؟ الرحمن ذات حق از طریق رحمان مدا نه از این کمک ها همونا که شما رو به شک بندازه، همونا که بچه مسلمان ها رو مسئله دار کنه که پس اگه اینا رو خدا دوست نداره چرا اینقدر بهشون میرسه. مدا یعنی از این کمک کمانه میکنه، کمکی به سابیه دهان پرکون میکنه. حتی اذا رعو ما یوعدون ها این چه اون چه بهشون وعده دادیم ببینیم. خدا وعده عذاب داد است به غیر مسلمان دیگه اهل زلاله، اما العذاب و اما الساعه. حالا دو تا وعده داد، یا وعده این دنیایی داد است که همین دنیا مزمهل شد مثل شاه، یا هم نه بعضی ها اصلا این دنیا تا آخر اون هیچ کارشون نمید، یعنی شما تا آخر در ظاهر اینا رو در رفاه میبینید. اما العذاب و اما الساعه، یاون در ساعت یعنی قیامت همیشه قرآن. پس سیعلمون من هو و شر و مکانان و از افو جندان. اگه نگفته بودن شما هم فقیری هم ضعیفی، میگه اون وقت معلوم میشه کی فقیره و کی ضعیفه. پس سیعلمون من هو و شر و مکانان و از افو جندان. نه برگردیم دوباره به قبل، بحث سر این نیست. من باز میخوام جمله حضرت علامه را میخونم، نکته خیلی خوبی نشون دارم. ما حاصلش این است بگم بعد فرماشه، یعنی یا قبول دارید که خدا این جهان رو میگردونه یا نه. با یک کسی اینا رو قبول ندارید که مشکلش با این جلسه حل نمیشه، که باید به اونا رو یاد کرد. یا قبول داره که این قرآن قانون دقیق حیات رو این زمین، یا اینم قبول نداره. خب اونم که بحثش اینجا نیست. خب اگه ما رو به قرآن آوردیم حتما این دو تا مسئله برامون هم، یکی این که جهان دست خداست اسمش توحیده، یکی این که این قرآن استراتژی حق است روی این حد نظام متقن و دقیق است. یعنی خب خدا اینجوری میگه، شما غیر این میخواد. خدا قاعدش اینه که ما اگر کسی من کانه فی زلاله، کانه افق حیاتش در غیر جهت الهیست، ما به این کمک میکنیم. خب اینه دیگه، حضرت علامه میفرمان از همان طریق که گمراه شد ما عوامل غفلت شد زیاد میکنیم. این چطور شده است که از خدا غافل شد؟ همون رو زیاد میکنیم. حتما اون داستان اون یادو که اومد و به از پیغمبر درخواست کرد که فقیرم پولدار بشم، یه مشتی گندم حضرت دادنده شد. این یعنی این با اینا غافل شد از حق. یعنی خب خدا میاد چه کار میکنه؟ یه آدمی که در ضلالت، قانون خداست، عکس العمل طبیعی خدا نسبت به بدان جزای بدی این دنیاست. جزای بدی این دنیا یعنی چه؟ یعنی بدیش رو درش کمکش کن. جزای بدی بدان دادن عوامل قفلت به بدن. خب این خداست، شما اعتراض به نظام الهی که ندارید که، همه تلاشتون شناخت نظام الهی است. حالا بخونیم بلکه مطلب رسا بشه. بگو ای پیامبر، کسی که ضلالت بر او مستقر باشد، اشاره به همون قانه است، و آن را ادامه دهد، چون اگه قانه است ادامه میده دیگه، خداوند بر خود واجب فرموده. پلیم دو یعنی ما حتما این کار میکنیم. لام لام تأکید و قسم گرفت. خداوند بر خود واجب فرموده او را در آنچه هست مدد کنه، به هرچه او را به گمراهی کشیده بیشتر بدهد، تا با سرگرمی به آنها به کلی از حق میگذره. مددش باید کرد دیگه. در نتیجه امر خدا، نعم از عذاب یا قیامت به ناگهانی برسد. و لذا این مدد و کمک خذلانیست به صورت اکرام، تا آنجا که از حق و پیروان حق کاملا نرسد و دیگر نتواند از زلالت خود منقطع کرد. خب اینه دیگه، این قانون خدا. شما تو جهان خدا که زندگی میکنی، خب تحلیل برنامه های خدا رو توی این جهان باید بتونی بکنی. آدم تو جهان خدا زندگی کنه ولی تحلیل سنن خدا رو نتونه بکنه، ندونه خدا چرا همچی میکنه. خب این بدبنده ایه که تدبر نمی کنه در سنت خدا. و آن هنگام نزول عذاب یا قیامت سر برسد، که همچنان که بارها در قرآن متذکر می شود، در این حال دیگر ایمانشان به کارشان نمی آید و آن وقت است که معلوم می شود چه کسی در بدترین مکان است و ناتواترین رشگر را دارد. ببینید اینا اصرار من رو همینه، تا وقتی که ما چشممون به دنیاست اصلا نمیتونیم تو این وادیو بهره ای داشته باشیم. یه علم با علم نمیشه حق و شناخت، با علم میشه فقط یه چیزای دونست. شما چرا قوه ای داشته باشین توی بغلتون چه دردونه نمیبین، اما اگه چرا قوهی داشته باشید روشن جلوتون میتونید جلوتون میتونید نور به درد شما میخوره. نور در ازای ارادت به حقایق گیر میاد، نه در ازای علم به حقایق. دارایی فایده نداره، خلاصه دارایی نیازه. و اگه من و شما نتونیم این مسائل رو بفهم، یعنی کسی که هنوز در حسرت دنیاست، این ارزن را کسی که در حسرت دنیاست، اینو به میهمانی نمیارن بشه، این از نور قرآن نمیتونه استفاده کنه. باید در حسرت دنیا نبود، یعنی اصلا نباید دنیا برای همچه انسانهایی که میخوان تو این وادی و قدم بزنن درخششی داشته باشه. اونا برید حل کنید، یعنی به خودتون تعلیم بدید که چرا دنیا رو نباید جذب شد. شما گاهی وقتا میدونید که این مسئله مفید نیست، اما تعلیم به خودتون بدید که اینی که میدونید مفید نیست، مفید نبودنش رو یقین پیدا کنید. یه وقت بس آدم میدونه که این مسئله مفید نیست ولی قلبش تصدیق نمی کنه، اینه تعلیم میخواد. این درس ها میگم من با اینکه اصلا نیست که از این بحث خارج بشم، یعنی دلم هم نمیخواست این بحثم بکنم، اما احساس کردم گاهی وقتا اگه این تذکرها رو ندیم و خدا رو نکرده اون حالت علمی برای شما چیز جلوه میکنه، فکر میکنه حالا که این مسائل بدانی به نور این مسائل هم دست پیدا کردی و همین باعث میشه که از نور مسئله محروم بشید. شما تا یه احتیاط هایی نکنید، احتیاط خیلی لازم است برای شما، یعنی ساده ترین مسائل رو احتیاط بکنید. رندی بر نمیدارید شما، رندی به درد شما میکنه. یعنی اگه یه جا مثال میزنید، اگه شما احتمال دادید این مسئله حق شما نیست، اگه میخواد از اون نور استفاده کنید احتیاط کنید، نه اون ورش نگیرید بگوید که خب از کجا که حق من است، اون ورش بگیرید که از کجا که حق من است. این احتیاط هاست که شما را میانه در حریم عشق و محبت. یه وقت در این حد دیگه یه ورق ناقابل رو شما احتیاط کنید که اگه مطمئن نیستید حقتونه، احتیاط کنید این وارد زندگی خودتون کنید تا یواش یواش اون میهمانی نورانی الهی رو بتونیم که با قرآن ارتباط ناب داشتن یه چیز دیگر است. عروس حضرت قرآن نقاب آن ده براندازد که دارالامن ایمان را مجرد بیند از قوقا. یعنی نقاب قرآن یه نقابی میتونه برا ما پس بندازه. واقعا با علم و اینا گیر نمیاد، علم ابزار خوبه که دارالامن ایمان، دارالامن ایمان رو خوندیم در علم و نفس، فقط قلبه، مقام قلبه که ایمان توشه. برای همینم خوندیم که آتش محل ایمان را نمیسوزونه، برای همینم قلب مؤمن را نمیسوزونه. وقت باید این از اوقای میل به دنیا و جذبه دنیا کم باشه. اینم باید براتون حل شه. حل شدن غیر اینه که ما همینطوری نخوان، یعنی باید برسید. یعنی اگه شما زحمت رو خودتون نکشید و فرق بین وهم و عقل و نشناسی نفهمید که این دنیا تحریک وهم است نه اشباع عقل، خب این وقت به خودم تحمیل میکنید دنیا را دوست نداشته باشه. یه وقته که میفهمید نه، دنیا دوستی وهمه، وقتی که به خودم تحمیل نمیکنید، تصدیق میکنید که دنیا را دوست نداشته باشه و قرآن هم تصدیق. وقتی که اون قوقای قلب تبدیل میشه به یه سکینه و آرامش، وقت دست میده به ما خدا. درسمون رسید به صفحه 34 وسط به صفحه روح یا حقیقت انسان 24 درسته منصوب به حضرت حق. مشیدون این باشه که در طول هفته مطالعه بکنید، اشکالاتون رو بیاد مطرح کنید. یعنی یه وقت ما سعیمون بر این باشه که اول رفع اشکال میکنیم بعد درس میکنیم، الا این که اشکالی براتون نباشه. از جمله اوصاف و خصوصیات این مخلوق گفتیم که روح، خود قرآن جمله‌ای داره میگه روحی، وقتی میگه روحی پس منصوب به خودش کرده، هیچی دیگر منصوب به خودش نکرده است. شما همه چیز مال خدا، مگه این زمین مال خدا نیست؟ مگه ما مال خدا نیستیم؟ ولی این منصوب کردن به خودش روح را نشانه مقام قرب روحه. یا باز یه آیه دیگه داریم همون تو همین کتابتون هست، و ایدهم به روح منه، میگه مومنین بسیار بسیار مقرب را به روحی از خودم منه داره معید میکنن. ببینید باز یه جا داره روحنا، باز حتما داریم بر اینجا مثلا داریم که چی؟ فارسلنا الیها روحنا. ببینید دوباره به خودش نسبت داده، روح ما. اینجا میگهد روحی، اینجا میگهد ایدهم به روح من. هر جا پای روح اومده از وسط یه نسبت به حق تو کاره، نشونه اینه که روح یه انتصاب خاص داره، همه چیز مال خداست. ولی چرا میگهد روحی؟ معلومه که این نسبت یه نسبت بیواسطه است، یک ظهور کل است. میخونیم از جمله اوصاف و خصوصیات این مخلوق که به نام روح در قرآن یاد شده این است که این مخلوق در بین این همه مخلوقات به حضرت حق نسبت داده شده و روح خدا بیان گردیده است. پیداست که مقصود از این انتصاب و منظور از آن نزدیک بودن این مخلوق است به مبدأ متعال. وقتی میگه روحی یعنی یه نزدیکی رو مطرح میکنه به این معنا که مخلوق بی‌واسطه او و ظهور تام و کامل همه اسماء و صفات او بوده و همه اسماء و حسنا و صفات علیای حق در این مخلوق به نحو بهتر و کاملتر و جامعتری جلوه کرده. اینا رو باید از نور علم و نفس کمک بگیره که وقتی میگیم یه چیزی نزدیک به خداست، نزدیک جلوه از از محل جلوه است. دیگه ذهن شما اونقدر تربیت شده است که نزدیکی مخلوق غیبی به ذات خدا نزدیکی عرضی نیست، نزدیکی جلوه است. یعنی نزدیکترین مخلوق به خدا کاملترین مخلوق است از خدا، و کاملترین مخلوق مظهر تام حق است، و مظهر تام حق آینه تمام نمای حق است، و آینه تمام نمای حق همه اسما و صفات رو می نمایاند. چیز نیست از حقیقت که اونجا نباشه. گفتیم در اون درس که فرقش با خدا یه چیز است که این ذاتش واجب نیست. یعنی فرقش با خدا در یه کلمه، خدا ذاتش از خودشه، این ذاتش از خداست. حالا یک در این مقام فکر کنید، به عبارت روشن‌تر، این مخلوق در بین مخلوقات جلوه کامل و جامع وجه حق بوده و وجه الهی در آن متجلی بوده. میخواید خدا رو ببینید، باید نبینید خدا رو که مقام غیب الغیوب است، هیچ کی نمیتونه ببینید. وجه الهی در آن متجلی بوده و به نظر و به یک نظر در عالم خلق و در عالم وجود و هستی همون وجه الله است. یه الله داریم، یه وجه الله داریم. روح، مقام روح عنوان مقام بیواسطه به حق، مقام مخلوق بیواسطه به حق وجه الله. حالا این آیه رو نگاه کنید، فارسلنا الیها، به حضرت مریم سلام الله علیها، پس ما فرستادیم به سوی اون حضرت روحنا، روح خودمون را. ببینید روحنا بحث شد دیگه، روح خودمون نه یعنی روحی مثل آدم ها که خودشون روحشونن، یعنی اون مخلوقی را که از بس مقامش بالاست نسبتش به خودمون میدیم روحنا. فتمثل لها بشرا سویا، حالا این روح ما برای اون حضرت متمثل شد، صورت گرفت به شکل یه بشر چیز سوی تعالی به نام حضرت مریم سلام الله علیها، عالی ترین ظهور ممکنه را داره، برای همین هست بشر سوی. باز نگاه کنید به همون آیه چند سر پایین تر، و اید کن به روح منه، به روح آنی که پای روح آورد وسط، نسبت آورد وسط. ما تأیید میکنیم اون مؤمنین را به روحی که یادتون باشه این روح منه و من الله، اینجا هو برمیگرد به الله در قسمت قبلی آیه، یعنی این روح اینقدر مقامش بالاست که از ماست. شما تو قرآن دارید عبادی، به چی میگن عبادی؟ بعد خودی این عبادی اینقدر میگن مقام امام حسین علیه السلام دیگه، یعنی زیر این آسمان مصداق کامل فتخوری فی عبادی ابا عبدالله صلی اللہ علیه السلام مصداق کامل. تازه میگه ای ابا عبدالله، نه اینکه تو بنده منی، برگرد یا داخل بنده های من شد. ببین چه مقامی هم فت خودی بی عبادی، یعنی یه بنده های هست که اینا دیگه بنده رو من، نسبتشون با من کامل است، بی واسطه. حالا تو با این همه ایثارگری در این صحنه حیات، فت خودی بی عبادی، برگرد بیا شما،
یه حقت حق اینه که ما دیگه بگیم تو بنده من، ما تو را به خودمون نسبت بدیم. و حالا به اون مقام روح چه مقامیه؟ که خدا به خودش نسبت بده. هر جا پای روح بیاد یه نسبتی به خدا هست. خب یا همین که بعض جا این نسبت باشه کافیست که مقام روح یه مقام قرب بی‌واسطه هست. بعد می‌فرماد که حالا رابطه روح و ملائکه چیه تو قرآن؟ خب ما سه جور آیه داریم. یه جور آیه که هر وقت ملائکه رو میاره با روح میاره، یه جور آیه که روح رو تنها میاره ملائکه رو نمیاره، یه جور آیه که ملائکه رو میاره روح رو نمیاره. خب همون وسط مسئله آیاتی که با ملائکه میاد نشونه که این دوتا با هم ارتباط داره. از غور در این آیات به این نتیجه میرسیم که حقیقت ملائکه روح هم. روح اصل ملائکه است، باطن ملائکه است، حقیقت ملائکه است. مثل این دنیا که حقیقتش خداست دیگه، جلوه میکنه حق میشه این دنیا، روح جلوه میکنه میشه ملائکه. ملائکه حالا اینا میان از آیات در میاره. اولا ملائکه و روح هر دو از عالم چی هم؟ امر. از عالم امر که شدن یعنی عالم غیب، از عالم غیب که شدن رابطه بالا با پای رابطه جلوه است نه دوگانگی. تمام اینها را باید از نور علمی نفس استفاده. رابطه موجودات در عالم غیب رابطه جلوه است. وقتی رابطه جلوه شد یعنی اون بالایی باطن غیبی این پایینی است به شکل جلوه، دوگانگی نیست. مثالی در علم و نفس می‌زدیم که قوا نسبت به نفس، قوا شعون و جلوه نفس هست نه چشم و قوه. بخونید به آیات که رسیدیم بیشتر بحث میکنیم. صفحه 25 اما اول صفحه آن هم به سور از اصل بحث میکنیم. صفحه 24 در قسمتی از آیات قرآنی این مخلوق یعنی روح را در نزول و عروج ملائکه ملازم آنها و با آنها بیان فرموده. میشه میگه تنزل ملائکتو و روح با هم آوردن، به نحوی که با دقت و تأمل در تعبیرات و نکات و اشارات این آیات معلوم میشود یک نوع تلازم و معیت و اتحاد و وحدت، آن هم به صورت اصل و فرع و یا باطن و ظاهر و متجلی و جلوه بین روح و ملائکه وجود دارند و نزول و عروج ملائکه و ارسال آنها بدون نزول و عروج و ارسال روح نخواهد بود. یا ملائکه ظهور میکنن با روح ظهور میکنن. حالا میگیم با روح یعنی چه؟ نه یعنی پهلو هم مثل این که این دنیا با خدا میبینید. شما وقتی میبینید با مندون میبینید، حالا یعنی هم میبینید هم مندون تو چشمدونه، یا همین که مندون در صحنه چشمدون میبینه. اما جلبه تنزل الملائکه و روح یعنی دوتا میان، هم ملائکه میاد هم روح. یا وقتی ملائکه جلوه کرد به مدد روح جلوه کرده است، مثل اینه که الان اینجا حق در صحنه است. حالا حق در صحنه است یعنی نعوذ بالله دیوار خداست یا دیوار به خدایی خدا موجود است. میخوام اینو روشن کنیم. به بیان دیگر با دقت و تأمل عمیق در این قسمت از آیات قرآنی و با تعمق در نکات و اشاراتی که در تعبیرات این آیات وجود دارد این نکته استفاده می شود که این تلازم و معیت و این وحدت و اتحادی که بین روح و بین ملائکه است از سنخ از سنخ آن تلامزون و معیت و از سنخ آن وحدت و اتحادی می باشد که در بین ظاهر و مظهر و متجلی و جلوه و متجلا و جلوه و اصل و فرع و باطن و ظاهر هست. میگه که خب در عالم غیب، در عالم امر، رابطه اصل و فرع چیه؟ رابطه مظهر و اصل چیه؟ میگم آقا این ظهور اون غیب است، یعنی هر جلوه ای ظهور اون غیب است. حالا اون غیب چیه؟ خودش ظهور اون اغیب است، غیب الغیوب است. مثل خداوند، خداوند غیب عالم هستی، عالم ظهور اونه. میگه که همون رابطه ایست که بین ظاهر و مظهر هست. روح در مظاهر ملائکه به ظهور رسیده، یعنی حالا روح میخواد بیاد به صحنه، چی ظهور میکنه؟ ملائکه. روح میخواد بیاد به خدا، میخواد بیاد در این صحنه، چی ظهور میکنه؟ این صحنه، این صحنه خدا که بخواد ظهور کنه. نفس شما میخواد ظهور کنه در چشم شما، بینایی میشه در چشم. روح در مظاهر ملائکه به ظهور رسیده و ظاهر میگردن و در مجالی آنها متجلی است، یعنی میخواد جلوه کنه. حالا چی جلوه کرده است؟ ملائکه. ملائکه مجلای جلوه روح است، یعنی محل ظهور روح چی شده است؟ ملائکه شده است. حالا دلایلش رو میگه بعد بفرمایید. همین رو میگیم، یعنی میخوام بگیم ما در قربت و حضوری از اصل میگیم، یعنی یک کسی که به مقام روح رسید از ملائکه هم بالاتر میگه، یعنی کسی اگه تونستی مقام اصلش رو گیر بیاره وقت دیگه هیچ جای وهم و خیال نه. ما در قربت از خودیم که آلوده به خیال و وهم هستیم. درسمونه جز درسایم بگیم میشه بگید به اعتبار این که یکیشون جلوه است یکیشون اصل،
مقام به اعتبار این که جلوه اتحاد داره با اصل، یک حقیقتا که دو نحوه ظهور داره، یعنی در این اتحاد یکیشون جلوه است و یکیشون اصل، برای این که مقامات دو تا مثل خدا و آدم دوگانگی ها اون چنان نیست که یگانگی رو از بین ببره. حالا منظور نیست که ملائکه مقرب یعنی مقام باطنی روح یا ملائکه‌ای که اصلشون روحه، روحه که مقام قرب محض داره، قرب محض مال مقام روح. حالا میگیم بزنید آیاش برسیم که تنزل الملائکه و روح، این واد چه نتیجه میخواد به ما بده؟ با بعض آیات دیگه این تفسیر میشه، با آیه سوره مائده این با سوره برم رفته است. حالا داریم خود قرآن دون با سوره نحل، دوی سوره نحل تفسیر میشه که این واد چه نوعه. خودش مقام ظهور صفات هست دیگه، یعنی مقام جلوه صفات مقام پایین تر از خود،
خودش محل ظهور
از اسماء خدا
همه جا محلش است، محل تام نشهوده،
این عالم محل ظهور است. اما اینقدر ناقص است که دیگه بهتره به خدا نسبت ندید، یعنی چون نازل شده است ناقص شده.
خب رسیدیم کجا؟ بله طورمی بله عقل اول بیشتر به مقام روح میشه اینجا اطلاق کرد، یعنی عقل اول. ملائکه را مرتبشون پایین تر میدونم، به خصوص حالا داریم آیات را، عجله نکنید یه سری مسائل دون هنوز حل نیست تو بحث رو، چون رو دوست نکته دیگه داریم. روح اصل و باطن ملائکه بوده و ملائکه فروع و جناح‌ها و ظهورات متنوع و مختلف روح میباشند و بدین جهت در نزول و عروج ملائکه که جناح‌ها و ظهورات روح هستند، نزول و عروج روح هم هست. این نکته مهمه. بدین جهت در نزول و عروج ملائکه، خب حالا نازله چطوری نازل میشه؟ عالیه که نازل بشه، در واقع اون عالیه هست که نازل شده. خب حالا نازله به چی نازل شده است؟ به عالیه. این دنیا به چی خلق شده است؟ به حق خلق شده، به حق است. حالا که این دنیا به حق خلق شده است، یعنی یه خدا خلق شده است یا دنیا، یا دنیا به حق خلق شده است، یعنی حالا در واقع دنیا نظام عالم نازله جلوه اون عالیه است. حالا خدا با دنیاست یعنی چه؟ یعنی این دنیا نازله حق است. دوباره جمله رو بخونید. و بدین جهت در نزول و عروج ملائکه که جناح‌ها و ظهورات روح هستند، نزول و عروج روح هم هست. میریم جلو روشن‌تر که زیرا که روح اصل و باطن آنها و قوام و حقیقت آنهاست، با آنها در همه احوال خواهد بود. حقیقت هر چیزی همیشه با اون چیز هست، حالا یا به نازله یا به عادیه. یه مثال بزنیم، شما بیناییتون نازله نفس دونه، ولی نفس دون جدای از بینایی دون نیست. یعنی درست وقتی که میبینی همه ی حقیقت شما بینایی نیست، اما به خودتون میبینی. یعنی اینجور نیست که حالا بینایی به عنوان یه جلده نازله نفس بریده از مقام عالیه نفس باشه. تا حکم نفس رو بشناسیم، حکم مجردات رو میشناسیم. وقتی حکم مجردات رو شناختیم، حکم حضور حق و غیب رو میشناسیم. دوباره شما وقتی میگوید من میبینم نفس، یعنی ذات عالیه به جلده قوه بینایی میبینه، اول به بینایی میبینه، ولی جدا از بینایی نیست. این نازل بودنش فاصله مکانی و زمانی و این چیزا براش ایجاد نمی کنه. و بدین جهت در نزول و عروج ملائکه که جناح‌ها و ظهورات روح هستن، نزول و عروج روح هم هست. یعنی ملائکه نزول کنن، روح نزول کرد. ملائکه عروج کنن، روح عروج کرد. خب زیرا اصل و باطن آنها و قوام و حقیقت آنهاست که با آنها در همه احوال خواهد بود. و اصولا اصل وجود ملائکه به لحاظ این که جلوات و ظهورات روح می باشند بدون روح، و با حسب آن به لحاظ این که باطن و حقیقت و اصل ملائکه است، مفهومی نخواهد داشت. اصل هر چیز نمیشه بریده از اون چیز باشه. حالا آیات رو نگاه کنید، سطر دوم همین پاراگراف میگه و تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل هم. ملائکه و روح تنزل پیدا کردن در اون شب اون لیله به اذن ربهم، خدا این اذن رو داد است تا این نزول انجام گرفته است. در چه چیزی نزول کردن؟ در همه امور نزول کردن، یعنی در جای جای امور بشر در اون شب ملائکه و روح نزول میکنن. حالا اونش که درس ما نیست که اگه بخواد در جای جای برای در جای جای امور بشر نزول کنه، خب یه جا باید باشه که ظرف پذیرش کل اینا رو داشته باشه. حالا این بحث دارم، بحث ما نیست، ولی خود آیه میگه چیزی که ظرف پذیرش ملائکه و روح را برای ارائه کل عالم هستی داشته باشه، این قلبی جز قلب امام میتونه باشه؟ یعنی میشه جهان هستی بدون یک قلب زنده حی باشه؟ این آیه درست در بیاد؟ اینه که ائمه ما به این آیه استناد میکنن برای توجه بشر به مقام خودشون. درسمون نیست، ما درسمون فقط اینه که در اینجا تنزل الملائکه رو بر روح عبرده است، یعنی با هم عبرده است. بیاید یه آیه دیگه چند ساعت بعدش تعرج بفرمون نه بنا نشد توضیح بدیم، بنا شد بگیم که یه همچی چیز هست. یعنی اگه بخوای هر چیزی که باوشه باوی کنیم توضیح بدیم میشه درس امامه، ولی عمدن در خمره را برداشتم که بوش به مشامدون بخوره، اما اگه که بیش از این بخوای درس امامت میشه. انشاءالله خودتون باید مفرمون نه مرجعش کتابای عرفانی امام. چرا؟ شب قدر ظرفیت قلبها در حدیست که این پذیرش ممکن است. در بقیه روزها و شبها این ظرفیت کامل نیست، بنابراین من کل امر نیست. من کل امر یعنی تکلیف کلی بشر روشن بشه. ما در روایت هم داریم دیگه که شب قدر همه تکلیف یک ساله شما چطور میشه؟ تدوین میشه. برای همین هم گفتن که تو ماه رمضان است و در شرایط عبادی خاص و قلب انسان کامل ظرفیتش کل من کل ام مستاقش اون میشه. ظرفیت قلب شما جزء است، خب جزء شامل شما میشه. یعنی کسی که محروم نمیشه از این مقام که، اما ظرفیت کل کلش من کل امره. من کل ام یه قلب کامل میخواد، قلب کامل هر کس مومن امام میدونه. ما دو دلیل داشته باشیم که ایشون قلب کامل است. تعرج الملائکه و روح و الی. باز دوباره اینجا ببینیم میگه ملائکه و روح با هم اومدن، یعنی یه معیت. ملائکه و روح اومدن با هم اومدن، یعنی یه معیت و تلازم در قیامت. سلبت این آیه میگه در قیامت ملائکه و روح عروج میکنن به طرف خداوند. باز این آیه باز مربوط به قیامت است. یا ما یقوم الروح و الملائکه و صفا، روزی که قیام میکنن. حالا این قیام رو در بحث علم نفسی داشتید که در قیامت محل ظهور تامه. وقتی همه حقیقت ملائکه ظهور کنه اون حالت قیامت پیدا میشه. قیام دیگه شد، یعنی تمام حقایق به جلد صحنه بیاد. بعد دوباره اینجا معیت آورده است، با هم آورده است. باز این آیه یونزل و این آیه رو خیلی دقت کنید، یونزل و ملائکت و به روح من امرهی علا من یشا من عباده. شما همیشه اینا یادتون باشه هر وقت که یه آیه ای با بقیه و آیات فرق شد، خب این یه آیه یه سر رو میخواه بگه، اون آیات یه سر دیگه رو میخواه بگه. تمام این آیات اسرار الهیست، اسرار عالم غیب. خب همین که شما میبینید این آیه به جای این که بگه و گفته به، ما میخوام یه سر ازش کشف کنیم که با کشف این سر اون آیه معنی پیدا میکنه. حالا دوباره این رو نگاه کنید، یونزلو یعنی خدا یونزلو، خدا نازل کرد، کیا نازل کرد؟ ملائکتا، ملائکه را به روح نازل کرد، یعنی به کمک روح ملائکه را نازل کرد. خب حالا که اینجا یه پرده ای رو عقب زده است، میفهمیم اونجا هم که میگه تنزل الملائکت و روح، با این آیه تفسیر میشه که یعنی نه دوتا بلکه اونام با این. حالا هنوز کار داره، اول اینو خوب حل کنیم. میگه تنزل یونزل الملائکت به روح من امرهی، به روح ملائکه را خداوند نازل کرد، به روح یعنی به سبب روح، من امرهی که روح از چیه خداست؟ من امرهی از امر خداست، این روحی که از امر خداست با این ملائکه را نازل کرد، علا من یشا من عباده، بر هر کس از بنده هاش که میخواد. خب بر هر که میخواد، حالا همینجا مشخص بشه ملائکه که نازل میشن بر بنده ها نازل میشن یا بر پدیده ها؟ گفت از بر بنده ها. حالا مقام بنده مقام هیکل و چشم و گوش بنده است یا مقام بنده مقام قلب بنده است؟ معلومه که مقام قلب بنده است. خب یعنی از متن قرآن میشه در آورد همه حقایق رو، که اینجا که میگه بر بنده هاش یعنی بر قلب بنده هاش، یعنی در مقام حقیقی بنده هاش. پس یعنی ملائکه اگه نازل بخوان بشن بر قلب بنده ها نازل میشن. حالا نزول قلبی چه نوع نزولیست؟ حالا اگه یکی خواست ملائکه رو ببینه و در در بدن دنبالش بگردن تو طبیعت،
مگه حسیست؟ یعنی باید یا تو قلبش کند و کاف کنه تا ظهور ملائکه رو حس کنه. و وقت اگه خواست ملائکه رو حس کنه اونجور که چشمش میبینه یا عقلش میفهمه ملائکه رو باید سراغ داشته باشه رو بگرده، یا اونجور که قلب درک میکنه. شما از معانی چه چیزی درک میکنید؟ خب ملائکه هم اینجوری به قلبتون نازل میشه. پس هر وقت یه همچه حالتی دیدید بدونید که یک تأثیر ملکی دارید. یعنی بسیار وقتا ما خودمون رو نمیتونیم درست ارزیابی کنیم، گاهی وقتا کتاب وجود خودمون رو علف باشو نمیشناسیم، گاهی وقتا از توجه خدا به قلبمون غافل، نه این که از توجه خدا به قلبمون محرومی، گاهی وقتا حالات خودمون رو نمیشناسیم. شما همینجاش روش بکنید، ظهور ملائکه به قلب است، در قلب است، بر قلب است. حالا ظهور حقیقتی برقم چه نحو ظهوریست؟ خب حضوریست، حصولی نیست، حس شخصیست، فهم عقلی نیست. وقتی حس شخصیست عالم معنا رو بخواید با قلبتون حس کنید چطوریست؟ بسیاری بزرگان ما هنرشون اینست که حالات غیبی را در قلبشون میشناسن، میشناسن که این حال چه حالیست بهشون دست دارن. موقعی وقتا اون حال رو داریم ولی علم به اون حال رو نداریم، برای همین از دست میدیم، برای همین توجه به قلب نداریم، پاسداری قلبمون رو نمی کنیم، چون که قانون قلبمون رو نمیشناسیم. برگردیم به آیه، اینا جزء درس نبود، این اشاره که فقط اینجاش که گفت الا من یشا من عباده، از بنده های من چی به اونایی که میخوام میزم. بله نه هر کسی، الا من یشا، از کسی که من میخواهم. گفت تو یشا، یشا یعنی هو من یشا، یعنی خدا، هر کی خدا بخواد، حالا خدا رو میخواد. در جای دیگه گفته است که ظالما رو نمیخوان. ینزل ملائکته بالروح، دوباره آیه رو نگاه کنید، نازل میکنه خدا ملائکه را با روح، به روح نازل میکنه. یه روایت من اینجا از امیرالمومنین اگه پیدا کنم نوشتم، بله، میفرماد که امیرالمومنین روح غیر از جبرئیل است و جبرئیل از ملائکه است و روح مخلوق بزرگتر از جبرئیل است. یعنی روایت هم در ذیل همین آیه امیرالمومنین میفرماد که ملائکه به قلب پیامبر نازل میشد دیگه، حضرت جبرائیل دائم با پیامبر انس داشت. خیلی زیاد میفرماد که روح فوق ملائکه است و فوق جبرئیل است، و حالا که فوق ملائکه است دیگه علل قاعد جبرئیل هم از ملائکه است، فوق اینها میشه. این نکته رو هم داشته باشیم. از اینجا میخوام بخونم اونجا که میفرماد که آیه را ترجمهش رو ول کنید، در این آیه علاوه بر اشاره به تلازم و معیت بین روح و ملائکه، در تنزیل و ارسال به سوی انبیاء علیهم السلام، و علاوه بر اشاره به این که روح از امر خدای متعال، چون گفت من امرهی و این تنزیل از امر به سوی خلق است، امر خب ببینید از امرش است. حالا یونزدلو الهی کی به قل به هر کی میخواد. حالا مقام قل دیگه اومده است، نازله شده است، جز مخلوقات شده است، یعنی از امر نزول کرده است تا کجا؟ تا خلق. به نکته دقیق دیگری که در شناخت این مخلوق یعنی روح مؤثر است نیش اشاره میفرماید، و آن این است که تنزیل و ارسال خدای و آن این است که تنزیل و ارسال خدای متعال در اصل متوجه روح و سپس متوجه ملائکه است. یعنی اول روح بعد ملائکه، و تنزیل و ارسال ملائکه با تنزیل و ارسال روح تحقق می‌پذیرد، و آنچه یا آنکه در حقیقت و در اصل فرستاده می شود و فروغ می آید روح بوده. خب به روح ملائکه رو نازل کرده، یعنی روح رو نازل کرده، اون وقت ملائکه نازل شدن. خب حالا مقامی که خدا امر کرده است برای نزول کدوم مقام بوده است؟ مقام روح بوده. حالا اون که در صحنه اومده چی بوده؟ مقام نازلش بوده. یعنی حالا چی نازل شده؟ ملائکه نازل شده است. اما با چی نازل شده است؟ با روح. یعنی به روح ملائکه نازل شده است، یعنی به سبب روح ملائکه نازل شده است، یعنی به سبب روح و امری که خدا به وجود مقرب خودش یعنی روح کرده.